شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالو گل خوجت در کنارتان هستم. نخست به سرخطی موضوع برنامه امروز 9 سپتامبر توجه نمایید. پیش از انتخاباتی در تاجیکستان، ساکنان در برای نامزدها به مقام پریزیدنتی و برنامه های آنها چی می دانند؟
برنامه چولی البته خیلی پیش های بیبرشو برنامه چی برنامه میکنه که چکو میکنه چکو نمیکنه.
در کابل با کاروان ماشین های موین اول پریزیدنت افغانستان حمله صورت گرفت. امرولا صالح جان به سلامت برد. و دادگاه در نیویورک حکم نمود که اگرو اینوست بانک به یک صاحبکاری آسترالیایی میلیون ها دلار را پرداخت نماید. امروز از مستقلیت تاجیکستان 29 سال می‌گذرد. امسال پاندمی کرونا ویروس این جشن تاریخی را که هر دفعه با شکوه تجلیل می‌شد یک رنگ نمود. یک هفته پیش استودی مقابله با کووید 19 به خاطر جلوگیری از خروج موج دوم بیماری سرعتی برگزاری مرکه‌های تنتنوی و عمومی را منع کرد. از سوی دیگر جشن استقلال در شرایط فرا رسید که یک ماه بعد تاجیکستانیان باید برای انتخاب پرزیدنت کشور پای صندوق‌های رای دهی بیروند. ولی طور پرسیشوی مولا رجب یوسفی نشان داده است ساکنان هرچند از این مرکه مهم سیاسی آگاهند، ولی در برای نامزدها و برنامه های پیش از انتخاباتی آنها معلومات کم تر دارند.
تا انتخابات پریزیدنتی در تاجیکستان یک ماه دیگر مانده است، اما حال و هوای سیاسی پایتخت ساکت و آرام به نظر می رسد. ساکنان می گویند نه به نامزدها شناس هستند و نه درباره برنامه هایشان خبر دارند.
نامزد هستند.
جناب عالی، امام علی رحمان، بعد دیگرش هم همینه شد که اهمیت ندادن. لیکن من
چند تا هستم؟
4 تا هستم خیالا.
برنامه شولی البته خیلی پیش های بیبرشو درگام چه برنامه نکنه که چکو میکنیم چکو نمیکنیم.
تا امروز نامزدی 6 نفر برای اشتراک در انتخابات پریزیدنتی پیشبری شده است. نامزدها حالا به جمع آوری امضا مشغولند. قرار است روز 15 سپتامبر کمیسیون مرکزی انتخابات روی خط نامزدهای ثبت شده را اعلان کند. این گونه نوشته ها از کمترین نشانه های آن است که تاجیکستان یک ماه بعد انتخابات پریزیدنتی دارد. بجز از این نوشته ها تقریبا هیچ چیزی در کوچه های دوشنبه دیده نمی شود که بیانگری آن باشد که روز 11 اکتبر تاجیکستان رئیس جمهوری خود را انتخاب می کند. ساکنان در هرچند درباره روز انتخابات معلومات دارند، اما زیاد مایل نیستند که در این باره صحبت کنند.
صبر 11 همی عین درکوب.
انتخابات پریزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار می شود. منتقدان حکومت می گویند نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، چون نامزدهای مخالف در آن اشتراک ندارند، اما بعضی ساکنان دوشنبه اشتراکشان را در این مرکز ضروری می شمارند.
آدمان را چقدر انتخابات میکنند؟ این نوتوبری هایی.
بینندگان عزیز، صبح امروز ما در موضوع استقلالیت تاجیکستان در نوید بامدادین صحبت کردیم و مطالب از این بیشتر را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخونید. اگر چه 9 سپتامبر برای مردم تاجیکستان با جشن استقلال مصادف است، برای ساکنان افغانستان این سنه از حادثه های ناخوب یادآوری میکند. صبح امروز در کابل نسبت معاون اول پرزیدنت افغانستان سوءقصد صورت گرفت. امرولا صالح توانست از این حمله جان به سلامت برد. دیرتر این مقام بلندپایه در نوارها پیدا شد. جای یادآوری است که 19 سال پیش در همین روز زاده دیگر پنشیر احمدشاه مسعود از طرف دهشت افکنان خارجی به قتل رسید. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
روز چهارشنبه در نتیجه ترکش بمب کنار راه هنگام حرکت کاروان معاون اول پرزیدنت افغانستان امرالله صالح در شهر کابل، کمش 10 کس کشته و 15 نفر دیگر از جمله محافظان صالح مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان با تصدیق این حمله افزود که معاون اول پرزیدنت کشور با جراحات های سبک جان به سلامت برده است. شاهدان حادثه میگویند ترکش خیلی نیرومند بود.
نانبای ما در نگفته مکمل وسایلش تخریب شده، شیشاش، خمیردان، حتی تندور کسر کرده.
بعدی ترکش، صالح که در گذشته سروری ریاست ملی امنیت افغانستان بوده است، در تلویزیون های محلی و شبکه های اجتماعی ظهور نموده، گفت که او و فرزندش آسیب جدی ندیدند. و وزارت امور داخلی افغانستان به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفته است حمله به کاروان صالح در کنار دکان‌های صورت گرفت که برای ساکنان کابل بالون گاز می‌فروشند. از این رو بعد ترکیش در این منطقه سوختار به وجود آمده است.
بم بود. ما موتور بود. یک بدر خود را که از دست دادیم، دیگه شما اوغا شد والا. این چرا که حکومتش نیم بالانس است؟ نه اسکر زود نرسه. اتفاقا شما داره کار یا متا یا نه متا.
موتورتون
چی بود؟ ما موتور ما یک گوشتک بود بودیم در کردی که روز او دانش داشت خطا بود. ای روز خدا او جارم پرید جارم پریدم. اینجا آمد اینجا گرا گاز شد.
اول کجاست بچگان؟
بچگان در شبخانه
یک میگا بالون گاز بود، بم بود.
نه زیر پول اونجا پول هست سایش خودش سایش که گاز
کدره آوگار شدی
آوگار شدی من در بیادر منطقه آوگار هیچ مشکل نیست.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این گروه محافظه‌کار اسلامی در ترکیش را رد کرد. در کابل هم گروه طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی فعال هستند. بر علاوه در عرفه آغاز مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان تشنج افزایش یافته است. ماه فوریه سال روان در قطر ایالات متحده آمریکا با طالبان سازش به امضا رسانیده است که هدف آن ختم جنگ 19 ساله در افغانستان است. بر پایه این سازش حکومت افغانستان و طالبان بعد تبادل اسیران باید سر میز مذاکرات نشسته دورنمای صلح این کشور را بررسی کنند. حاضر هیئت مذاکره کننده افغان در کابل منتظر سفر به قطر است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. طولی صلح‌های اخیر در چند بانک تاجیکستان با بحران مالی پیچیده و تا به حال با پورگی مبلغ امانت گذاشته مشتریان رو بازپس ندادند. ولی همان گونه‌ای که به نظر می‌رسد وضعیت بعضی از آنها نه تنها در داخل کشور ناگوار است، بلکه مشکلاتشان تا سطح بین‌المللی هم رسیده است. همکارم کامر سیاتو درباره آن می‌گوید که چگونه دادگاهی در آمریکا اگرو اینوست بانک را موظف نمود به صاحب‌کاری افسریگی جری ما بپردازد.
دادگاه فدرالی در شهر نیویورک آمریکا حکم کرد که از حساب اگرو اینوست بانک تاجیکستان به فایده شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت یک صاحبکار افسریگی بیش از 24 میلیون دلار ستانده شود. این حکم روز 25 آگوست امسال در شهر نیویورک صادر شده است. به گفته حقوق شناسان این به این معنا است که صورت حساب اگرو اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا حبس شده مبلغ های آن به نفع شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت ستانده می شود. معلوم نیست که اگرو اینوست بانک در این صورت حساب چقدر پول دارد. ماموریت بانک به زنگ های به تکرار خبرنگاری رادیوی آزادی در این رابطه پاسخ ندادند. دعوای الویس شانبرگر مالک شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت به یک معامله تجارتی در سال 2013 برمیگردد. در دعوای دادگاهی آمده است که شاینبرگر با شرکت لیوکند ام در تاجیکستان برای خریدن چندین هزار تن پخته شرطنامه بست و کفیل این معامله تجارتی اگرو اینوست بانک انتخاب شد. در دعوا آمده است که سال 2013 سوپر پرفکت اینوستمنت به شرکت تاجیکی بیش از 5 میلیون دلار انتقال داد، اما لیوکند ام پخته وعده‌گیر را نفرستاد. بعد اجرا نشدن قرارداد در مدت یک سال شرکت از اگرو اینوست بانک طلب کرده است که 11 میلیون دلار کفالت اجرای قرارداد را بپردازد، اما بانک از پرداختن این پول سرپیچی کرده است. این است که صاحبکار افسریگی برای ستاندن این پول اول به دادگاه حکمی شویتسری و بعداً به دادگاه فدرالی نیویورک مراجعه کرده غالب آمده است و این پول همکنون به بیش از 24 میلیون دلار رسیده است. ماموریت اگرو اینوست بانک به درخواست رادیوی آزادی این قضیه را شرح نداد، اما بانک با امضای رئیسش مرادعلی علی مردان در یک نامه رسمی به بانک اروپایی تجدید و رشد گفته است این بحث اقتصادی دو شرکت است و اگرو اینوست بانک هیچگاه خود را جزء این بحث نمی شمارد. اگرو اینوست بانک از سال 2015 باز در حالت بحرانی قرار دارد و نمی تواند صدها میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. صدها مشتری این بانک سالها باز در انتظار گرفتن پسنداز خود هستند، اما بانک به آنها ماهی از 200 تا 1000 سومانی می دهد و گاه پرداخت همین مبلغ هم قطع می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
خبرهای رادیوی آزادی رو پایگیری کنید و حالا می رویم به شمال تاجیکستان با یک دهه‌ای که در کنار رودخانه سیر جویگیر است. در دهکده سربند ده ها خانواده به سر می برند و شرایط زندگیشان در 3 سال اخیر تقریبا عوض نشده است. مومین احمدی موضوع را ادامه می دهد.
این یگانه جایی است که کودکان دهه سربند در شهر گلستان ولایت سغد در آن بازی و ورزش می کنند. بازی جای را هرچند خار زیر کرده است ولی به کودکان خوش می آید.
امینجی موقع چند بار تازه کدیم. یگانه کس موقعی را یا مور نمی رسد. امینجی تازه دم کنم. خوب همه جا خور دارم. موقع خواتیر هم برای همه. سگای دیوانه بسیار.
کلان سالان همیشه از حال فرزندان خود نگرانند. دهه سربند دوره شوروی جای بوستان سراهای کارگران کارخانه‌های دولتی بود و کمسمالسکی نام داشت. از آغاز سالهای 90 عصر گذشته اینجا را ده ها اویله جای زیستی دائمی اختیار کردند. در طول 30 سال بجز خط برق پیشینه دیگر وسیله های زندگی معاصر تا اینجا نرسیده است.
چند بار وعده دادن زود تایر کدوسی
در حکومت شهر گلستان گفتند که گروه کاری برای آموزش مشکل دهه سربند خواهد رفت و راهی حل آن را جستجو میکنند. نبودن بازیجا و ورزشگاه برای کودکان تنها خاصی دهکده سربند نیست. اکثری دهات تاجیکستان چنین مشکل دارند.
یک سراینده نوبینوی توجی که زمانی برای شامل شدن به کنسرواتوری ملی تاجیکستان با مخالفت ها روبرو شده بود، حالا می خواهد از طریق تهیه کتاب روی آموزش رو برای هم تقدیران دیگرش آسان نماید. او با همکاران ما شهلای عبدالله و علیشر ظریفی نقشه هایش رو در میان گذاشت.
بسا هستم قدری چشمی بینا را نمیدانم، میانی کوچه هموار هم افتان و خیزانم.
این سراینده جوان تصمیم گرفته است برای هم تقدیرانش کتاب های اودیوی تهیه نماید.
وقتی که من پس از ختم مکتب نوبینایان حصار با کالج صنعت احمد بابا قلوف شامل شدم، در آنجا همراه بینوها تحصیل میکردم. از سبب هایی که کتاب های نوبینایی یعنی نوبینا به دست میخونن، کتاب های نوبینایی نبود. ما وقتی که معلم آموزگار در درس موضوع را قرائت میکن، ما نوبینا میتونیستیم که در دیکتافون ثبت کنیم و تو هم خیلی مشکلی ها حتی هم خیلی مشکلی ها شد که و کالج ها با می مشکلی ها نیست پس ایسار کردیم.
ابراهیم میگوید با تنهایی از عهده اجرای این تشبوسش نمی براید و نیاز به سرپرست دارد.
مثلا ما یک ژورنالیست یافتیم، کتاب های بینایی رو در استودیو ثبت میکند، مثلا برای ما نوبینا موضوع به موضوع یعنی تنظیم کرده میتهد. از این رو احترامانه خواهش دارم که کسی که اگر همی مثلا همی ویدیوی مرا گوش میکنه، مثلا تقریبا نیت دارم که 10-15 کتاب مثلا پیشکش کنم.
ابراهیم که بعضا با تشکیل کنسرت ها سرودهای تازه اش را پیشکش مخلصان میکرد، میگوید پاندمیای کووید 19 باعث به هم زدن برنامه های کنسرتی اش شد.
علاقه در سرخندریا، اندیجان، نمنگون، تاشکند نیت ها بود مرا دستگیری خوب میکردن که این وبا رسیدگی به سر ما آمد. من ان شاء الله که دعا میکنیم که خداوند این وبا و آفت ها را از تمام جهان دور کنه.
ابراهیم اسماعیل زاده یگانه دانشجوی معلول بود که در سال 2011 با وجود مخالفت های بعضی مسئولان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به این مؤسسه داخل شده آن را ختم نمود. او در خانواده به دنیا آمده است که از میان 5 برادر و خواهر 3 نفر آنها نابینای مادرزادند. ابراهیم میگوید راه آوازخوانی را به خاطر هوس و به دست آوردن شهرت انتخاب نکرده است.
رندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارها رو تماشا کنید. خاطر نشان میکنم که فردا صبح بر وقت همه شما عزیزان رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط.
Thank you. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبوده جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رهبری مخالفان بلاروس از اعتراضگران در کشور خواست که با وجود افزایش فشار و بازداشت و آدم ربایی که رژیم مینسک برپا کرده است، آرامی و صلح را رعایت بکنند. سویتلانا تیخانوفسکا با چنین دعوت در برابر شرکتداران ملاقات صحبت کرد که روز 9 سپتامبر در ورشو و پایتخت پولشا گردی هم آمده بودند. تیخانوفسکا از این سخنرانی در دانشگاه ورشو گفت اعتراضها باید صلح‌آمیز برگزار شوند و به گفتش با خشونت نباید با خشونت پاسخ داد. الکساندر لوکاشنکا که 26 سال اخیر در سر قدرت است، در انتخابات روز 9 آگوست هم پیروز اعلان شد، ولی تیخانوفسکا و طرفدارانش این نتیجه ها را تقلب شده مینامند. سخنرانی تیخانوفسکا در حالی بود که در مینسک درباره ناپدیدشوی و احتمال بازداشت شدن یکی از آخرین رهبران مخالفین و اعضای شورای هماهنگساز ماکسیم زنک خبر دادند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. شرکت داروسازی استرازنیکا گفت که در آزمایشی واکسین ضد کرونا ویروس تنفس اعلان کرده است، چون یک نفر از اختیاریانی که در آزمایشی دوا اشتراک میکند دچار بیماری نامعلوم شده است. واکسین یکی از جانب شرکت استرازنیکا و دانشگاه اکسفورد بریتانیا سنجیده می شود، یکی از نامزدها به دوای موفق ترین در مبارزه با کووید 19 گفته می شود. در یک اظهاراتش روز 8 سپتامبر شرکت داروسازی استرازنیکا گفت جریان معمولی آزمایش‌ها بعد آن بازداشته شد که یک اختیاری بیمار و یک کمیته مستقل برای سنجیدن مواد جلب کرده شد. خودی شرکت این را یک عمل معمولی نامید و شهر داد که در حالت پیدا شدن بیماری نامعلوم در جریان آزمایش باید همین گونه تصمیم گرفته شود. استرازنیکا یکی از سه شرکت است که در ایالات متحده آمریکا دوره سیوم آزمایش های واکسین احتمالی ضد کووید 19 را با جلب ده ها هزار اختیاری برگزار می کند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که یک کارمند زندانی سازمان امداد رسان و شهروند ایران و بریتانیا نازنین زاغری ردکلیف در مقابل اتهامات نو قرار دارد. در گزارش با تکیه به مقامات بینام گفته شد که زاغری ردکلیف روز 8 سپتامبر در یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران آگاهانیده شد که به او اتهامات نو تهدید میکند. موقع خود زاغری و یا وکیلش معلوم نیست، ولی به اطلاع دیگر مرافع نو بر اساس اتهام الوگی روز 13 سپتامبر برگزار می شود. همسر او ریچارد ردکلیف روز 9 سپتامبر در صحبت با تلویزیون سکای نیوز در لندن گفت ظاهرا مقامات در فکر الوگی چندین سال دیگر هستند. او گفت
این مثل بازی موش و گربه است که در معامله های سیاسی به کار می رود. طور شما گفتید ما به آخری مهلت زندان اون نزدیک می شویم. باید در آغاز ماه مارس به انجام رسد. من در این زمینه در تشویش بودم و در پشت درهای بسته به وزارت امور خارجه بریتانیا گفتم که شما همین طور نشسته انتظار بودن نمی توانید. اگر ما به آخری مهلت برسیم و شما این قضیه را حل نکنید، به ایران نفهمونید که این کار درست نیست. هر لحظه خطری آن وجود دارد که آنها این قضیه را بازبینی بکنند و حالا میبینیم که همین طور هم میکنند.
مدیر برنامه‌ای بنیاد تامسون رویترز نازنین زاغری ردکلیف اپریل سال 2016 در فرودگاه تهران بازداشت شد. او می‌خواست همراه با دخترش بعد انجام یک سفر خانوادگی به لندن برگردد. او را در تشکیل سرنگونی قدرت گناهگار کردند. سازمان عفو بین‌الملل این را یک دادگاه کاملا ناعادلانه نامید. ماه مارس نازنین زاغری ردکلیف برای موقت در زمان پاندمی کرونا ویروس به خانه اش رفت و بعد دوباره به زندان برگشت. در پی سوختار در یک قرارگاه عظیم پناهندگان جزیره لسبوس یونان بیش از 10,000 باشندهش مجبور شدند فرار کنند. سوختار در قرارگاه موریا بعد نصف شب سر زد. این قرارگاه دوام سالهای دراز یک مکان مهم تجمع مهاجران و پناهجویان شده است و با سبب زیاد بودن باشندگانش خطری به اپیدمی تبدیل شدن پاندمی کرونا ویروس وجود دارد. مقامات گفتند این قرارگاه ظاهرا از حد زیاد پر شده بود، ولی تا این لحظه ها درباره قربانی ها اطلاعی در دست نیست. صبح 9 سپتامبر هنوز سوختار ادامه داشت. نخست وزیر یونان کیریاکوس میتسوتاکیس گفت جلسه اضطراری برپا کرده احتمالاً در جزیره لسبوس با 80,000 ساکن حالت اضطراری جاری میکند. لیزبوس یک مکان مهمی تجمع مهاجران بوده در این جزیره از سالهای 2015-16 اکثر شهروندان سوریه و عراق به سر میبرند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان آسیان در جلسه روز 9 سپتامبر خود تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد و همکاری بر ضد تهدیدهای جهانی را بررسی میکنند. آسیان انجمن کشورهای آسیای جنوب و شرقی است و جلسه آن توسط کنفرانس ویدیویی برگزار میشود. یک هدف این نشست اینچنین کاهش تنش در روابط ایالات متحده آمریکا و چین به ویژه در بحر جنوبی چین میباشد. ایالات متحده آمریکا تا حال در نسبت چین لحنی تند را به کار برده، پرزیدنت دونالد ترامپ در زمینه تجارت، فناوری‌ها و کرونا ویروس که بار اول در آخر سال گذشته در چین آشکار شد، تنقید زیاد کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم یک جوان را که در مرافعه ها گفته است تحت شکنجه گناه را به گردن گرفت اعلان نمود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. دادگاه شهباز رجب‌زاده ساکنی 29 ساله نویه عبدالرحمن جامی را با اشتراک در اعتیاد جنایتی و جلب غیرقانونی شهروندان تاجیکستان در واحد مسلح زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی گناهکار دانسته به مدت 14 سال و 6 ماه روانه زندان نمود. هرچند دادگاه حکم را قانونی و اثبات شده ارزیابی نموده است، ولی پیوندان و وکیل مدافع محکوم شده آن را سنگین و ناعادلانه گفتند. جورابیک نظرو پدر شهباز گفت نسبت حکم به زینه‌های بالای دادگاهی شکایت میبرند. دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز روز 9 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم زیرهیمایش دو هفته قبل اعلام گردید و حالا قوای قانونی گرفته است. در نسخه حکم که دسترس رادیو آزادی گردید از جمله گفته شده است که شهباز رجب‌زاده هنگامی در مهاجرت مهنتی قرار داشتند طریق شبکه‌های اینترنتی با اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی رابطه پیدا نموده غایه و مقصدهای آنها را قبول و جانبداری کرده سپس شهروندان را به این سازمان جلب می‌نموده است. اما دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز می‌گوید هیچ دلیل اثبات شده برای گناهکار کردن زیرهیمایش پیدا نشد.
پای ده تا درخواست من پیشنهاد کردم، یکم درخواستی من قانعی نشد از جنبی شد. چی درخواستی نمیکنم، اردوکنه دارت میگه ضرورت نیست.
شهباز رجب‌زاده رو پس از بازگشت از مهاجرت مهنتی ماه نوامبر سال گذشته در دوشنبه بازداشت کردند و ماه اپریل امسال مرافعهش در دادگاه نویه اسماعیل سامانی برگزار شد. آن زمان وکیل مدافع و خویشاوندان جوان گفته بودند که شهباز را در ریاست کافتکوب جنایی وزارت امور داخلی شکنجه کردند که تا گناه ناکرده را به گردن گیرد. در همین حال مقامات امور داخلی و دادستانی کلی تاجیکستان گفتند حالت شکنجه شدن شهباز اثبات خود را نیافته چنین ادعا اساس ندارد. شکایت ها از قرار دادگاه و شکنجه دستگیر شده ها از مسئله هایی است که پیوسته از طریق رسانه ها صدا می دهند. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان می گویند سال 2019 به این سازمان درباره شکنجه 70 شکایت وارد شده است که در مقایسه با یک سال پیش 26 مورد بیشتر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک ماه بعد انتخابات پریزیدنتی بلاروس یک عضو دیگری مخالفان از شورای هماهنگساز ناپدید شد. آخرین تحولات بلاروس در گزارش من میرزا نبی خالق زاد را میشنوید. همکاران یکی از آخرین اعضای در آزادی بوده عضو مخالفان بلاروس میگویند که با حقوق شناس شورای هماهنگساز مکسیم زنک ارتباط گم شده است و آنها هراس دارند که او نیز بازداشت گردید. نگرانی آنها از آنجاست که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو فشار بالای مخالفان و ناراضیان از نتیجه های انتخابات روز 9 آوگوست را که با غلبه او انجام یافت و مخالفان آن را تقلب شده نامیدن افزایش داده است. از جمله حادثه های زیادی بازداشت و ربوده شدن رهبران مخالفان گزارش می شود. روز 9 سپتامبر همصفان زنک به وبسایت روسی زبان تودبای گفتند که نتوانستند از داخل قرارگاه سیاستمدار زندانی شده ویکتور باباریکا برای مصاحبه برنامه ریزی شده شان با زنک توسط اینترنت پیوست شوند. وقتی به تلفن دستیش زنگ زدند زنک آسیمه‌سرانه گفته است که کسی آمده است و تلفن را قطع کرد. بعد این یک پیامک کوتاه تلفنی با کلمه نقاب دسترس شد و دیگر با همین بعد تلفن پاسخ نداد. نصف روزی 9 سپتامبر برخی رسانه ها خبر دادند که زنک در بازداشت است. این در حالی است که روز 7 سپتامبر یک عضو مهم شورای هماهنگساز ماریا کالسنیکوا از جانب افراد نقاب پوش از کوچه در مینسک ربوده شد. روز دیگر او و دو متفق دیگرش در مرز اوکراین دیده شدند. ظاهرا مقامات می‌خواستند که کالسنیکوا را از خاک بلاروس اخراج کنند، ولی او شناسنامه‌اش را در رانده از اخراجش جلوگیری کرده است. مقامات بلاروس که اول بازداشت او را رد کردند، بعداً اعتراف کردند که او بازداشت شده است. روز چهارشنبه پدر کالسنیکوا با نشریه توتبای گفت که با او یک نماینده کمیته تفتیشات زنگ زده گفت که دخترش در یک بازداشتگاه مینسک است و او می‌تواند برایش چیزی بیاورد. دو دیگر رهبر مخالفان بلاروس، سخنگوی شورای هماهنگساز آنتون رادنیاکوف و کاتب اجرایی ایوان کرافسوف در اوکراین می باشند. روز 9 سپتامبر در مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی آنتون رادنیاکوف گفت:
بلاروس ها می خواهند زندان های سیاسی آزاد شوند و لوکاشنکو از مقامش رود و انتخابات نو برپا کنند. همش همین و این چیز همه بلاروس ها را متحد میکند. اینجا نباید دستی سیم را جستجو کرد، چون که اعتراض ها سر تا سری هستند. یک ماه است هر روز استراحت ده ها هزار نفر به اعتراض میبرایند و این به معنای آن است که این اعتراض مردمی است و کسی اون را تشکیل و یا دستکاری کردن نمیتواند.
شورای هماهنگساز از زمان اعلان نتیجه های رسمی انتخابات به انتقال صلح‌آمیز قدرت پای فشاری دارد، ولی تا کنون پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو نه به حرفی آنها گوش کرده و نه آماده مکالمه با مخالفان شده است. سویتلانا تیخانوفسکایا که در انتخابات پرزیدنتی از مخالفان نمایندگی کرد و مغلوب شده اعلان شد، از لیتوا ایستاده به تشکیل انتخابات نو و فشار بالای لوکاشنکو دعوت میکند. تیخانوفسکایا روز 9 سپتامبر همراه با ماتئوش مراویتسکی نخست وزیر پولش در ورشو و در تالار خانه بلاروس سخنرانی کرد و گفت:
تنها چیزی که به جامعه ما یاری میکند این انتخابات نو و عادلانه میباشد.
مکسیم زنک هنوز 7 سپتامبر گفته بود که از میان اعضای شورای هماهنگساز او و نویسنده و برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ در آزادی ماندند. او گفت که با سببهای بد شدن سلامتی نویسنده معروف او را موقتاً از شرکت در جلسه ها دور نگه می‌دارند. تا حال 5 عضو پرزیدیوم شورای هماهنگساز بازداشت و یا به ترک کشور مجبور کرده شدند. اتحاد اروپا ناپدید شوی های هفته جاری را انتقاد و رژیم بلاروس را در استفاده از آدم ربایی و تهدید و آزار مخالفان نتیجه های انتخابات یک ماه پیش گناهکار کرد. در این مدت هزارها نفر بازداشت و ژورنالیستان زیاد تهدید و یا اخراج شدند. در اینترنت نوارهای ویدیویی زیاد نشر شد که در آن آزار بی‌رحمانه بازداشت شده ها از جانب خادمان حفظ قانون نمایش داده می شود. آلمان رهبری کنونی اتحاد اروپا طلب کرد که درباره افراد گمنام شده اطلاع نشر شود و همه زندانی های سیاسی به آزادی برایند. یک مقام بینام در ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 8 سپتامبر گفت است که ایالات متحده از ادامه پایمال شوی حقوق بشر در بلاروس فوق العاده نگران است. این مقام گفته است که اخراج مجبوری یک متد مینسک برای نادیده گرفتن آزادی بیان بوده است.
چشم خمار هزار هزار دیدم، صورت زیبا بیشمار دیدم، رهزن دل قطار قطار دیدم، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. گلاشون مهر و وفا نداشتن، خوب خوباشون با ما صفا نداشتن، ناز نازاشون جز ادعا نداشتن، تبلی بودن و به جز صدا نداشتن، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر.
داشتم، گل خونه ها را زیر پا گذاشتم، ناز گل را جدا جدا گذاشتم، غنچه ها را سوا سوا گذاشتم، رو گل های قشنگ باغ هستی با چشم دل قدر و بها گذاشتم. اما تو بهترین بودی این از ایرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی این از ایرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی بای بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امرالله صالح، معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان، از یک حمله در کابل جان سالم به در برده است. این حمله صبح چهارشنبه در یک از محله های شهر کابل رخ داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. رضوان مراد، رئیس دفتر رسانه های معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت که هدف حمله روز چهارشنبه در کابل کاروانی ماشین های امرالله صالح بود. آقای مراد افزود که 3 تن از محافظان امرالله صالح در ترکیش کابل زخم های سبک برداشتند. او افزود:
دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی از تن و جان پابند هستن، امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد. اما با فضل خداوند، با دعای مردم، صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت. و
امرالله صالح در نواری ویدیویی که در صفحه فیسبوکش نشر کرد گفت است که در حمله امروز دسته زخمی شده است. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بر اثر این ترکش بیش از 10 غیر نظامی جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، بر رادیوی آزادی گفت:
انفجار زمان صورت گرفته که کاروان موترهای معاون سبب اول ریاست جمهوری از ساحه عبور میکردند.
سال گذشته نیز یک همایش روند سبز که رهبری آن را امرالله صالح به عهده دارد هدف حمله قرار گرفته بود. در آن حمله حد اقل 20 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند و امرالله صالح زخم‌های سبک برداشته بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در پیام به رسانه‌ها گفته است که حادثه روز چهارشنبه کابل ربط به این گروه ندارد. مسئولیت این حمله را تا کنون هیچ شخص یا گروه به عهده نگرفته است. امرالله صالح در دوران پس از سقوط گروه طالبان برای 7 سال رهبری ریاست امنیت ملی افغانستان بود. او از سیاستمداران وابسته به جبهه مقاومت گروه های ضد طالبان با رهبری احمد شاه مسعود می باشد. آقای صالح زاده پنشیر بوده، با انتقادهای سختش از ارتش پاکستان و سازمان استخبارات آن کشور معروف است. از جمله او چند روز پیش در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیونی طلوع گفته بود خط دیورند که مرز افغانستان و پاکستان را از هم جدا میکند با رسمیت نمیشناسد. خط دیورند یکی از قضیه های مورد اختلاف میان افغانستان و پاکستان میباشد. وزارت امور خارجه پاکستان حمله به امرالله صالح را محکوم کرده و با خانواده قربانیان این حادثه همدردی کرده است. شماری از سیاستمداران افغانستان از جمله رئیس شورای مصالحه ملی عبدالله عبدالله و معاون دوم رئیس جمهور سرور دانش و وزیر امور خارجه حنیف اتمر هم این حمله را نکوهش کرده اند. امرالله صالح در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 از اشرف غنی حمایت کرد و به مقام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان رسید. در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 او از حامیان عبدالله عبدالله بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است به سبب احتمال سرایت کرونا ویروس اینا به تاجیکستان سفر نکنند و عین زمان بنابر احتمال خطری تروریسم احتیاط کار باشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در هشداری تازه وزارت از روز 6 سپتامبر آمده است و سبب کووید 19 به تاجیکستان سفر نکنید، هنگام حضور در تاجیکستان به سبب تروریسم بسیار احتیاط کار باشد. یکی از سبب های چنین هشداری وزارت امور خارجه آمریکا که عمدتاً در صورت خطرهای جدی به جان شهروندان صادر می شود، توصیه مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا است که روز 6 آگوست تاجیکستان را به خطر کشورهای وارد کرده است که خطر سیرتی بیماری کووید 19 در آنجا بلند است. در شرح رسمی مرکز که در وبسایت آن نشر شده است آمده است که خطر سرایت کووید 19 در تاجیکستان بلند است. مرکز به مسافران توصیه می‌دهد که از تمام سفرهای نازرور به تاجیکستان خودداری کنند. سفرهای ضروری به گفته مرکز کار برای رسانیدن کمک‌های بشری به سبب‌های صحتی و یا مشکلات حل طلبی اولوی است. در شرح مرکز همچنین آمده است اگر شما در تاجیکستان بیمار شوید و به کمک طبی احتیاج پیدا کنید، امکانات محدود است. مسافرانی که به تاجیکستان می‌روند ممکن است به سبب کووید 19 به قرنطینه حتمی گرفته شوند، مرز و فرودگاه‌ها را بسته بینند، دستور بگیرند که در خانه بمانند، دسترسی به تبابت ممکن است محدود باشد. در ادامه شرحی مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در امریکا آمده است آدمان کلانسال، افراد سین و سال گوناگون که بیماری های خاصی دارند و دیگر کسانی که ممکن است به خطر زیادی بیماری سخت روبرو شوند باید سفر خود از جمله سفرهای ضروری خود را به تاجیکستان به تاخیر اندازند. تاجیکستان تا روز 5 سپتامبر در قطار کشورهایی بود که به گفته مرکز مسافران هنگام سفر به آن باید قاعده های معمولی پیشگیری از سرایت هر گونه بیماری و یا چنین معیارها را سخت رعایت می‌کردند. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون در کشور بیشتر از 8800 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 70 نفر هم فوت دیدند. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس سرایت و تلفات زیادتر از آن است که مقامات نشان می‌دهند. در تاجیکستان که بعد از ماه اپریل روزانه دایر به 200 مورد سرایت و بیشتر از آن هم گزارش می‌دادند، حالا درباره 30 یا 40 مورد سرایت کووید 19 گزارش می‌رسد. اما بنا به گزارش‌های غیر رسمی تعداد مبتلایان بعد از آغاز سال نو تحصیل در ماه آگوست زیادتر شده است. چند پیش یکی از تولدخانه‌های ولایت سغد را به سبب سرایت بیماری بدوزن تحت قرنطین قرار دادند. وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با احتیاطکاری خاص از تروریسم در تاجیکستان گفته است تروریستان دوچرخه‌سواران را هدف گرفتند و ممکن است دیگر جای‌ها به مثل محله‌های اهالی نشین، کلوب و رستوران‌ها، عبادتگاه و مهمانخانه‌ها، مکتب و مکان‌های استراحتی و دیگر جای‌ها را هدف بگیرند. هرچند به گفته وزارت مؤسسه‌های حکومت تاجیکستان هدف اصلی تروریستان می‌مانند. منظور از حمله به دوچرخه‌سواران حمله 29 ایول سال 2018 به گروه از دوچرخه‌سواران خارجی است که در نتیجه آن 4 خارجی از جمله 2 شهروند آمریکا کشته شدند. مسئولیت حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بعد تنفس دو هفته‌ای مربوط به بازی دوستانه تیم‌های ملی ازبکستان و تاجیکستان از سر گرفته شد. فوتبال بازی دسته منتخب تاجیکستان پرویز جان عمربایف مقابل باشگاه تاتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. گرانترین فوتبال بازی جهان با کووید 19 گرفتار شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در دوره 14 مسابقه لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان استقلال دوشنبه 8 سپتامبر در میدان خود ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. حملگری استقلال شیردین بابایف که در این بازی 4 گل زد بهترین بازیگری دیدار اعتراف شد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت پدرش زویر بابایف که سالهای طولانی سرمربی دسته منتخب ملی فوتبالی تاجیکستان بود فعلا در روسیه به سر میبرد.
حالا پدرم در شهر کراسنودار است. هر یک بازی ما رو نگاه میکنند، نه تنها بازی ما رو، همه بازی چمپیونات تاجیکستان را مخلصی میکنند. هر یک بازی رو نگاه کردن خطاگی های ما رو به من میگویند.
با دسته استقلال که با کسب 40 امتیاز در جدول مسابقه در مقام اول است، برای به دست آوردن مدال های طلا در 4 بازی باقی مانده یک غلبه به دست آوردن کافی است. در بازی دیگری دوری 14 خوجند شهر خوجند در میدان خود بر استرفشن شهر استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد برای مدال های نقره مبارزه می برد. خطلانی باختر بازی را در مهمانی با دوشنبه 83 با حساب مساوی 1-1 به پایان رساند. باختری ها که با کسب 23 امتیاز در جدول مسابقه در جای سومند برای مدال های برنجی تلاش دارند. اینچنین در دوره 14 فیزکندی واسه بازی را با دسته مهمان CSKA دوشنبه مساوی کرد. 1-1 بازی آخرین دوری 14 میانی دسته های لکمتیف پامیری دوشنبه و کوکتاش ناحیه رودکی 11 سپتامبر برگزار می شود. خبری دیگر، فوتبال بازی دسته منتخب ملی تاجیکستان پرویز جان عمربایف در هیئت باشگاه لکمتیف پلوودیو بلغارستان در مرحله دوم انتخابی لیگ اروپا مقابل باشگاه تاتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. این بازی 17 سپتامبر در بلغارستان برگزار خواهد شد. نیم حمایتگری منتخب تاجیکستان پرویز جان عمربایوی 25 ساله در دسته لکمتیو بلغارستان از ماه ایون سال 2016 بازی میکند. و خبری آخرین، حملگری باشگاه فوتبال پاری ژن سرمن و منتخب فرانسه کلیان مباپه با کرونا ویروس گرفتار شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال فرانسه خبر داده است. به اطلاع منبع، در عرفه بازی دسته منتخب فرانسه در لیگ ملت های اویفا با خرواتیا نتیجه تشخیص فوتبال باز مثبت برآمد. حملگر محل جایگیری دسته منتخب را ترک کرد و در بازی شرکت نورزید. ضمناً دسته منتخب فرانسه 8 سپتامبر در بازی لیگ ملت های اویفا منتخب خرواتیا را با حساب 4-2 شکست داد. بازیگری 21 ساله فرانسوی طبق پورتال بانفوذ ترانس مارکت گرانترین فوتبال باز در جهان به شمار می رود. ارزش انتقالی مباپه 180 میلیون یورو را تشکیل می دهد. در سال 2018 این حملگر یک جای با تیم ملی فرانسه قهرمانی جهان شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در اولیه آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمان‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پرزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت اوازو من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پرزیدنتی در سبقت پرزیدنتی پیشنهاد نمودند.
یعنی چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پرزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتنی خصوصی سیاسی در نظام یک دولت خود این نشانه دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آینامه و برنامه خودمون رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جمعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خود در طول 29 سال کارهای زیاده انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد، ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش انتخاباتی شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتان چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهد گرفت؟
خب این انتخابات نشون میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب ها. مثلا خب ما برنامه خودمون البته این در دوسته اونه نیلگون شبکه‌های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جایهای اساسی برنامه رو با مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سومین نفری هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یاد یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم شما گفت که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم همین شهر غصب کردم میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کیره خط میزند کیره میماند. این موقع حق حقوق وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن به فکر ندرست است. گم در سریان است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید، ما مشکلات مردم را بررسی کرده میتوانیم، پیشنهاد کرده میتوانیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت را گفته میتوانیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل، در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگه کشورها، ما کشورهای غربی را نمی‌گیم، کشورهای نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی اومربک گبانوف قطعا گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درست‌تر است. هر کسی میگه که من قطعی دیگه هم برای غالب میبیم، این کم درست است، برای اینکه بغیر از ما آدمانی بسوادتر هم هستن، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارن. برای چی ما هیچ کسی به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تون همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت‌ها هستید. کدام نوع تجارت‌ها به نظر شما باید مونوپول دولت باشن؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون‌هایی که برای رشد مساعدت می‌کند، اساساً حکومت از زیر ساختارهای حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ‌های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه، مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا با یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش رو میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگری احتیاجمند جامعه که اساساً مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا رو نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغ بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزم کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از این 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکسیون خودش اجرا کند.
یعنی
من میگم
مثلا تجارت‌ها باید ببینید،
مثلا بسیار تجارت‌هایی هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن‌های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت‌های ترانسناسیونال هستند البته، لیکن روح اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر با قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکرد کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یک انداز میسپرند یا که بونوس اولنوی میسپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا میگیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است، خب قسمی درآمدی بودجه غنی نمی شود.
یعنی شما فکر میکنید باید این نمو تجارت ها مونوپول دولت باشند؟ تجارت فروش تلفن موبایلی، اگر خطا نکنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان، و تجارت این
مبنید. اینجا یکچند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی اوزقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما با این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمانی آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پر رقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد میکند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیش نیاز شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزشوی همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزشوی زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خوب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت‌های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درس های بانک، قرض ها بود، اون خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساختار را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سر گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تن.
بله، خط سر کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر زیدی ارزش‌های دموکراتیک، زیدی حکومت است، زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، زیدی منفعت‌های ملی است. خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب میرود گفته، مثلا مقاله می نویسن، لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا با من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروند.
عذر زیاد که
جرایون است دیگه،
پاسخم رو گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. 2 سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزد ها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که همه نامزد ها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت می آید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینومش چی امکان می دهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه می تیند یا نمی تیند؟ یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای می موند،
بچه اوگای
تقسیم حکومت با همه حزب سیاسی در یک سطح باید که تقسیم باید باشد. همه حزب سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزدها دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدین، حسگزار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یار روزنامه دیگر نه، در عمل ما چیکار میتونیم؟ حزب دیگر متخصص زیاد دارن، ما چه کارها را کرده میتونیم؟ ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودن سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
صداتو لباتو میخوام برای
عزیز برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالو گل خوجت در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 9 سپتامبر توجه نمایید. پیش از انتخاباتی در تاجیکستان ساکنان در برای نامزدها به مقام پرزیدنتی و برنامه های آنها چی می دانند؟
برنامه چولی البته وقتی پیش از ویبرشو درمان کش برنامه میکنه که چکو میکنیم چکو نمیکنیم.
در کابل با کاروان ماشین‌های معاون اول پرزیدنت افغانستان حمله صورت گرفت. امرولا صالح جان به سلامت برد.
ما متصل بودیم. یاد گذر خود را که از دست دادیم. دیگه شما اوغاش شد والا. این چرا که حکومتش نیم بلان ساعت. نی اسکر زود نرسد.
و دادگاه در نیویورک حکم نمود که اگرو اینوست بانک با یک سویب کاری افسریگی میلیون ها دلار را پرداخت نماید. امروز از مستقلیت تاجیکستان 29 سال می‌گذرد. امسال پاندمی کرونا ویروس این جشن تاریخی را که هر دفعه با شکوه تجلیل می‌شد یک رنگ نمود. یک هفته پیش استودی مقابله با کووید 19 به خاطر جلوگیری از خروج موج دوم بیماری سرایتی برگزاری مراکز تنتنوی و عمومی را منع کرد. از سوی دیگر جشن استقلال در شرایط فرار رسید که یک ماه بعد تاجیکستانیان باید برای انتخاب پرزیدنت کشور پای صندوق‌های دهی بیران. ولی طور پرسیشوی ملراجب یوسفی نشان داده است ساکنان هرچند از این مرکه مهم سیاسی آگاهند ولی در برای نامزدها و برنامه های پیش از انتخاباتی آنها معلوماتی کمتر دارند.
تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان یک ماه دیگر مانده است، اما حال و هوای سیاسی پایتخت ساکت و آرام به نظر می رسد. ساکنان می گویند نه به نامزدها شناس هستند و نه درباره برنامه هایشان خبر دارند.
نامزد هستند.
جناب عالی این والی رحمان با دیگر شد فامیل شد اهمیت ندادن. لیکن من
چند هستند؟
چهار کس بخیالا.
برنامه شد البته وقتی پیش های ویبرشو درمان کش برنامه نکنه که چکو میکنیم چکو نمیکنیم.
تا امروز نامزدی 6 نفر برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری شده است. نامزدها حالا به جمع آوری امضا مشغولند. قرار است روز 15 سپتامبر کمیسیون مرکزی انتخابات روی خط نامزدهای ثبت شده را اعلان کند.
این گونه نوشته ها از کمترین نشانه های آن است که تاجیکستان یک ماه بعد انتخابات پرزیدنتی دارد. بجز از این نوشته ها تقریبا هیچ چیزی در کوچه های دوشنبه دیده نمی شود که بیانگر آن باشد که روز 11 اکتبر تاجیکستان رئیس جمهوری خود را انتخاب می کند. ساکنان در هرچند درباره روز انتخابات معلومات دارند، اما زیاد مایل نیستند که در این باره صحبت کنند.
انتخابات 11 اینه در کار.
انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار می شود. منتقدان حکومت می گویند نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، چون نامزدهای مخالف در آن اشتراک ندارند، اما بعضی ساکنان دوشنبه اشتراکشان را در این مرکز ضروری می شمارند.
آدمان را چقدر انتخابات می کنند؟
بینندگان عزیز، صبح امروز ما در موضوع استقلالیت تاجیکستان در نوید بامدادین صحبت کردیم و مطالبی از این بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخونید. اگرچه 9 سپتامبر برای مردم تاجیکستان با جشن استقلال مصادف است، برای ساکنان افغانستان این سنه از حادثه های ناخوب یادآوری میکند. صبح امروز در کابل نسبت معاون اول پرزیدنت افغانستان سوءقصد صورت گرفت. امرالله صالح توانست از این حمله جان به سلامت برد. دیرتر این مقام بلند پایه در نوارها پیدا شد. جای یادآور است که 19 سال پیش در همین روز زاده دیگر پنشیر احمد شای مسعود از طرف دهشت افکنان خارجی به قتل رسید. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
روز چهارشنبه در نتیجه ترکش بمب‌های کنار راه هنگام حرکت کاروان معاون اول پرزیدنت افغانستان امرالله صالح در شهر کابل کمش 10 کس کشته و 15 نفر دیگر از جمله محافظان صالح مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان با تصدیق این حمله افزود که معاون اول پرزیدنت کشور با جراحات‌های سبک جان به سلامت برده است. شاهدان حادثه میگویند ترکش خیلی نیرومند بود.
نانبای ما در نگرفته، مکمل وسایلش تخریب شده، شیشایش، خمیردان، حتی تندور کسر کرده.
بعد ترکش، صالح که در گذشته سروری ریاست ملی امنیت افغانستان بوده است، در تلویزیون های محلی و شبکه های اجتماعی ظهور نموده، گفت که او و فرزندش آسیب جدی ندیدند. وزارت امور داخلی افغانستان به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفته است حمله به کاروان صالح در کنار دکان‌های صورت گرفت که برای ساکنان کابل بالون گاز می‌فروشند. از این رو بعد ترکش در این منطقه سوختار به وجود آمده است.
بمب بود، نموتر بود، یک بدن خود را کجاست دست دادیم دیگه شما اوگاه شده والا این تکچیره که ما خوبتش نیم بلان ساد نی اسکر زود میرسته اتوایه شما داره کار یا مهتا یا نمهتا
نموتر تون چی بود؟
نموتر ما یک گوشته گوشته بودیم در کردی که روز او دانست درش خطا بود ای روز خدا او جارم پارید جارم پاریدم اینجا آمد اینجا گره گست شد
آل کجاست بچگر؟
بچگر در شبخانه
ای بالون میگه بالون گاز بود بم بود
نه زیر پول اونجا پول هست سایش خودش سایی که گاز
بیداره شما اوگار شدی؟
اوگار شدی من در بیادر مانده ای اوگار هیچ مشکل نیست
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این گروه محافظه‌کار اسلامی در ترکش را رد کرد. در کابل هم گروه طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی فعال هستند. بر علاوه در عرفه آغاز مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان تشنج افزایش یافته است. ماه فوریه سال روان در قطر ایالات متحده آمریکا با طالبان سازش به امضا رسانیده است که هدف آن ختم جنگ 19 ساله در افغانستان است. بر پایه این سازش حکومت افغانستان و طالبان بعد تبادل اسیران باید سر میز مذاکرات نشسته دورنمای صلح این کشور را بررسی کنند. حاضر هیئت مذاکره کننده افغان در کابل منتظر سفر به قطر است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. طول سالهای اخیر در چند بانک تاجیکستان با بحران مالی پیچیده و تا به حال به پورگی مبلغ امانت گذاشته مشتریان را بازپس ندادند. ولی همان گونه که به نظر میرسد وضعیت بعضی از آنها نه تنها در داخل کشور ناگوار است بلکه مشکلاتشان تا سطح بین المللی هم رسیده است. همکارم کامر سیاتو درباره آن میگوید که چگونه دادگاهی در آمریکا اگرو اینوست بانک را موظف نمود به صاحبکاری افسریگی جریمه ما بپردازد.
دادگاه فدرالی در شهر نیویورک آمریکا حکم کرد که از حساب اگرو اینوستمنت تاجیکستان به فایده شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت یک صاحبکار افسریگی بیش از 24 میلیون دلار ستانده شود. این حکم روز 25 آگوست امسال در شهر نیویورک صادر شده است. به گفته حقوق شناسان این به این معنا است که صورت حساب اگرو اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا حبس شده مبلغ های آن به نفع شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت ستانده می شود. معلوم نیست که اگرو اینوست بانک در این صورت حساب چقدر پول دارد. ماموریت بانک به زنگ های به تکرار خبرنگاری رادیوی آزادی در این رابطه پاسخ ندادند. دعوای آلویس شانبرگر مالک شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت به یک معامله تجارتی در سال 2013 برمیگردد. در دعوای دادگاهی آمده است که شاینبرگر با شرکت لیوکند ایم در تاجیکستان برای خریدن چندین هزار تن پخته شرطنامه بست و کفیل این معامله تجارتی اگرو اینوست بانک انتخاب شد. در دعوا آمده است که سال 2013 سوپر پرفکت اینوستمنت به شرکت تاجیکی بیش از 5 میلیون دلار انتقال داد اما لیوکند ایم پخته وعدگیران نفرستاد. بعد اجرا نشدن قرارداد در مدت یک سال شرکت از اگرو اینوست بانک طلب کرده است که 11 میلیون دلار کفالت اجرای قرارداد را بپردازد اما بانک از پرداختن این پول سرپیچی کرده است. این است که صاحب کار افسرگی برای ستاندن این پول اول به دادگاه حکمی شویتسری و بعداً به دادگاه فدرالی نیویورک مراجعه کرده غالب آمده است و این پول هم اکنون به بیش از 24 میلیون دلار رسیده است. ماموریت اگرو اینوست بانک به درخواست رادیوی آزادی این قضیه را شرح نداد، اما بانک با امضای رئیسش مرادعلی علی مردان در یک نامه رسمی به بانک اروپایی تجدید و رشد گفته است این بحث اقتصادی دو شرکت است و اگرو اینوست بانک هیچگاه خود را جزی این بحث نمی شمارد. اگرو اینوست بانک از سال 2015 باز در حالت بحرانی قرار دارد و نمی تواند صدها میلیون سامانی امانت مردم را برگرداند. صدها مشتری این بانک سالها باز در انتظار گرفتن پسنداز خود هستند، اما بانک به آنها ماهی از 200 تا 1000 سامانی می دهد و گاه پرداخت همین مبلغ هم قطع می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
خبرهای رادیوی آزادی را پیگیری کنید و حالا می رویم به شمال تاجیکستان، به یک دهه‌ای که در کنار رودخانه سیر جایگیر است. در دهکده سربند ده‌ها خانواده به سر می برند و شرایط زندگیشان در سه سال اخیر تقریبا عوض نشده است. مومین احمدی موضوع را ادامه می دهد.
این یگانه جای است که کودکان دهه سربند در شهر گلستان ولایت سغد در آن بازی و ورزش می کنند. بازی جای را هرچند خار زیر کرده است، ولی به کودکان خوش می آید.
همینجی موها چند بار تازه کدیم. یکانون کس موهایی و یا موها نمی رسد. من همینجی تازه دم کنم. خوک همه جا خور زد. موها خواتیرنده برای همه. سگای دیوانه بسیار.
کلان سالان همیشه از حال فرزندان خود نگرانند. دهه سربند دوره شوروی جای بوستان سراهای کارگران کارخانه‌های دولتی بود و کمسمولسکی نام داشت. از آغاز سالهای 90 عصر گذشته اینجا را ده ها آیله جای زیستی دائمی اختیار کردند. در طول 30 سال بجز خط برق پیشینه دیگر وسیله های زندگی موثر تا اینجا نرسیده است.
چند بار وعده دادن زود تایر کدستگی
روشنه. در حکومت شهر گلستان گفتند که گروه کاری برای آموزش مشکل دهه سربند خواهد رفت و راهی حل آن را جستجو میکنند. نبودن بازیجا و ورزشگاه برای کودکان تنها خاصی دهکده سربند نیست. اکثری دهات تاجیکستان چنین مشکل دارند.
یک سراینده نوبینوی توجی که زمانی برای شامل شدن به کنسرواتوری ملی تاجیکستان با مخالفت ها روبرو شده بود، حالا می خواهد از طریق تهیه کتاب روی آموزش را برای هم تقدیران دیگرش آسان نماید. او با همکاران ما شهلای عبدالله و علیشر ظریفی نقشه هایش را در میان گذاشت.
بسا هستن قدری چشم بینا را نمیدانم، میانی کوچه هموار هم افتان و خزانم.
این سراینده جوان تصمیم گرفته است برای هم تقدیرانش کتاب های اودیوی تهیه نماید.
وقتی که من پس از ختم مکتب نوبینایان حصار با کالج صنعت احمد بابا قلوف شامل شدم، در آنجا همراه بینا تحصیل میکردم، از سبب هایی که کتاب های نوبینایی یعنی نوبینا به دست میخونن، کتاب های نوبینایی نبود. ما وقتی که معلم آموزگار در درس موضوع را قرائت میکنن، ما نوبینا میتونستیم که در دیکتافون ثبت کنیم و تو هم خیلی مشکلی ها حتی هم خیلی مشکلی ها شد که و هر کالج با می مشکلی ها نیست پس ایثار کردیم.
ابراهیم میگوید با تنهایی از عهده اجرای این تشبثش نمی برآید و نیاز به سرپرست دارد.
مثلا ما یک ژورنالیست یافتیم کتاب های بینایی را در استودیو ثبت میکند، مثلا برای ما نوبینا موضوع با موضوع یعنی تنظیم کرده میتهد. از این رو احترامانه خواهش دارم که کسی که اگر مثلا می ویدیوی مرا گوش میکنه، مثلا تقریبا نیت دارم که 10-15 کتاب مثلا پیشکش کنم.
ابراهیم که بعضا با تشکیل کنسرت ها سرود های تازه اش را پیشکش مخلصان میکرد، میگوید پاندمیای کووید 19 باعث به هم زدن برنامه های کنسرتی ها شد.
علاقه در سرخندریا، اندیجان، نمنگان، تشکیل نیت ها بود مرا دستگیری خوب میکردن که این وبا روسیه به سر ما اومد. من ایشالا که دعا میکنم که خداوند این وبا و آفت ها را از تمام جهان دور کنه.
ابراهیم اسماعیل زاده یگانه دانشجوی معلول بود که در سال 2011 با وجود مخالفت های بعضی مسئولان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به این مؤسسه داخل شده آن را ختم نمود. او در خانواده به دنیا آمده است که از میان 5 برادر و خواهر 3 نفر آنها نابینای مادرزادند. ابراهیم میگوید راه آوازخوانی را به خاطر هوس و به دست آوردن شهرت انتخاب نکرده است.
برندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارها را تماشا کنید. خاطر نشان میکنم که فردا صبح بر وقت همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رهبری مخالفان بیلاروس از اعتراضگران در کشور خواست که با وجود افزایش فشار و بازداشت و آدم ربایی که رژیم مینسک برپا کرده است، آرامی و صلح را رعایت بکنند. سویتلانا تیخانوفسکا با چنین دعوت در برابر شرکت داران ملاقات صحبت کرد که روز 9 سپتامبر در ورشو و پایتخت پولشا گردی هم آمده بودند. تیخانوفسکا از این سخنرانی در دانشگاه ورشو گفت اعتراض ها باید صلح‌آمیز برگزار شوند و به گفتش به خشونت نباید با خشونت پاسخ داد. الکساندر لوکاشنکا که 26 سال اخیر در سر قدرت است، در انتخابات روز 9 آگوست هم پیروز اعلان شد، ولی تیخانوفسکا و طرفدارانش این نتیجه ها را تقلب شده مینامند. سخنرانی تیخانوفسکا در حالی بود که در مینسک درباره ناپدیدشوی و احتمال بازداشت شدن یکی از آخرین رهبران مخالفین و اعضای شروع هماهنگساز ماکسیم زنک خبر دادند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. شرکت داروسازی استرازنیکا گفت که در آزمایش واکسین ضد کرونا ویروس تنفس اعلان کرده است، چون یک نفر از اختیاریانی که در آزمایش دوا اشتراک میکند دچار بیماری نامعلوم شده است. واکسین یکی از جانب شرکت استرازنیکا و دانشگاه اکسفورد بریتانیا سنجیده می شود، یکی از نامزدها به دوای موفق ترین در مبارزه با کووید 19 گفته می شود. در یک اظهاراتش روز 8 سپتامبر شرکت داروسازی استرازنیکا گفت جریان معمولی آزمایش ها بعد آن بازداشته شد که یک اختیاری بیمار و یک کمیته مستقل برای سنجیدن مواد جلب کرده شد. خودی شرکت این را یک عمل معمولی نامید و شرح داد که در حالت پیدا شدن بیماری نامعلوم در جریان آزمایش باید همین گونه تصمیم گرفته شود. استرازنیکا یکی از 3 شرکت است که در ایالات متحده آمریکا دوره 3 آزمایش های واکسین احتمالی ضد کووید 19 را با جلب 10,000 اختیاری برگزار می کند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که یک کارمند زندانی سازمان امداد رسان و شهروند ایران و بریتانیا نازنین زاغری ردکلیف در مقابل اتهامات نو قرار دارد. در گزارش با تکیه به مقامات بینام گفته شد که زاغری ردکلیف روز 8 سپتامبر در یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران آگاهانیده شد که به او اتهامات نو تهدید میکند. موقع خود زاغری و یا وکیلش معلوم نیست، ولی به اطلاع دیگر مرافع نو بر اساس اتهام ایلوگی روز 13 سپتامبر برگزار می شود. همسر او ریچارد رادکلیف روز 9 سپتامبر در صحبت با تلویزیون سکای نیوز در لندن گفت ظاهراً مقامات در فکر ایلوگی چندین سال دیگر هستند. او گفت
این مثل بازی موش و گربه است که در معامله های سیاسی به کار می رود. طور شما گفتید ما به آخری مهلت زندان اون نزدیک می شویم. باید در آغاز ماه مارس به انجام رسد. من در این زمینه در تشویش بودم و در پشت درهای بسته به وزارت امور خارجه بریتانیا گفتم که شما همین طور نشسته انتظار بودن نمی توانید. اگر ما به آخری مهلت برسیم و شما این قضیه را حل نکنید، به ایران نفهمانید که این کار درست نیست. هر لحظه خطری آن وجود دارد که آنها این قضیه را بازبینی بکنند و حالا میبینیم که همین طور هم میکنند.
مدیری برنامه‌وی بنیاد تامسون رویترز نازنین زوهری رادکلیف اپریل سال 2016 در فرودگاه تهران بازداشت شد. او می‌خواست همراه با دخترش بعد انجام یک سفر خانوادگی به لندن برگردد. او را در تشکیل سرنگونی قدرت گناهکار کردن سازمان عفو بین‌الملل این را یک دادگاه کاملا ناعادلانه نامید. روسیه کشورهای گروه هفتگانه یا جی هفت را در آن متهم کرد که با بهانه زهرآلودشوی رهبری مخالفین الکسی نوالنی یک معرکه سرتاسری دروغ پراکنی را به خاطر تحریم روسیه به راه مانده است. نوالنی 44 ساله از 22 آوگوست در یک بیمارخانه شهر برلین است. او بعد آن که در هواپیمای از سیبیر به مسکو روز 20 آوگوست خود را بد حس کرد و هواپیما نشست اضطراری انجام داد، به یک بیمارخانه شهر اومسک انتقال داده شد. آزمایش متخصصان آلمانی دو روز نشان داد که در ترکیب خونی نوالنی نشانه های زهری نظامی نو این نوی چاک می باشد. وزارت خارجه روسیه با نشر اظهارات روز 9 سپتامبر گفت در حالی که برخوردی مقامات آلمانی سازنده نبوده است، نسبت روسیه حمله های بی‌پایه و اساسی دامه می‌یابد. وزارت خارجه روسیه گفته است هدف اساسی این حمله ها نه غم‌خوری در حق نوالنی بلکه جمع آوری اظهارات به خاطر جاری کردن تحریم نسبت روسیه می باشد. در یک اظهارات وزیران خارجه عضو جی 7 زهرآلودشوی تصدیق شده نوالنی را محکوم کرده از روسیه تقاضا نمودند که تحقیق این حادثه و به جوابگاری کشیدن عاملان را تامین کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم یک جوان را که در مرافعه ها گفته است تحت شکنجه گناه را به گردن گرفت اعلان نمود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. دادگاه شهباز رجب‌زاده ساکنی 29 ساله نویه عبدالرحمن جامی را با اشتراک در اعتیاد جنایتی و جلب غیرقانونی شهروندان تاجیکستان در واحد مسلح زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی گناهکار دانسته با مدت 14 سال و 6 ماه روانه زندان نمود. هرچند دادگاه حکم را قانونی و اثبات شده ارزیابی نموده است، ولی پیوندان و وکیل مدافع محکوم شده آن را سنگین و ناعادلانه گفتند. جورابیک نظرو پدر شهباز گفت نسبت حکم به زینه‌های بالای دادگاهی شکایت میبرند. دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز روز 9 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم زیرهیمایش دو هفته قبل اعلام گردید و حالا قوای قانونی گرفته است. در نسخه حکم که دسترس رادیو آزادی گردید از جمله گفته شده است که شهباز رجب‌زاده هنگام در مهاجرت مهنتی قرار داشتند طریق شبکه‌های اینترنتی با اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی رابطه پیدا نموده غایه و مقصدهای آنها را قبول و جانبداری کرده سپس شهروندان را به این سازمان جلب می‌نموده است. اما دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز می‌گوید هیچ دلیل اثبات شده برای گناهکار کردن زیرهیمایه‌اش پیدا نشد.
تایی ده تا درخواست من پیشنهاد کردم، یکم درخواستی من قانعی نشد از جانبی شد. چی درخواستی نمیکنم، اردوکنه دعوت میکنه، ضرورت نیست.
شهباز رجب‌زاده را پس از بازگشت از مهاجرت مهنتی، ماه نوامبر سال گذشته در دوشنبه بازداشت کردند و ماه اپریل امسال مرافعه‌اش در دادگاه نویه اسماعیل سامانی برگزار شد. آن زمان وکیل مدافع و خویشاوندان جوان گفته بودند که شهباز را در ریاست کافتکاب جنایی وزارت امور داخلی شکنجه کردند که تا گناه ناکرده را به گردن گیرد. در همین حال مقامات امور داخلی و دادستانی کل تاجیکستان گفتند حالت شکنجه شدن شهباز اثبات خود را نیافته، چون این ادعا اساس ندارد. شکایت ها از قرار دادگاه و شکنجه دستگیر شده ها از مسئله هایی است که پیوسته از طریق رسانه ها صدا می دهند. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان می گویند سال 2019 به این سازمان درباره شکنجه 70 شکایت وارد شده است که در مقایسه با یک سال پیش 26 مورد بیشتر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک ماه بعد انتخابات پریزیدنتی بلاروس یک عضو دیگری مخالفان از شورای هماهنگساز ناپدید شد. آخرین تحولات بلاروس در گزارش من میرزا نبی خالق زاد را میشنویم. همکاران یکی از آخرین اعضای در آزادی بوده عضو مخالفان بلاروس میگویند که با حقوق شناس شورای هماهنگساز مکسیم زنک ارتباط گم شده است و آنها حراس دارند که او نیز بازداشت گردید. نگرانی آنها از آنجاست که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو فشار بالای مخالفان و ناراضیان از نتیجه های انتخابات روز 9 آوگوست را که با غلبه او انجام یافت و مخالفان آن را تقلب شده نامیدن افزایش داده است. از جمله حادثه های زیادی بازداشت و ربوده شدن رهبران مخالفان گزارش می شود. روز 9 سپتامبر همصفان زنک با وبسایت روسی زبان تودبای گفتند که نتوانستند از داخل قرارگاه سیاستمدار زندانی شده ویکتور باباریکا برای مصاحبه برنامه ریزی شده شان با زنک توسط اینترنت پیوست شوند. وقتی به تلفن دستیش زنگ زدند، زنک آسیم سارانه گفت است که کسی آمده است و تلفن را قطع کرد. بعد این یک پیامک کوتاه تلفنی با کلمه نقاب دسترس شد و دیگر با همین بعد تلفن پاسخ نداد. نصف روزی 9 سپتامبر برخی رسانه ها خبر دادند که زنک در بازداشت است. این در حالی است که روز 7 سپتامبر یک عضو مهم شورای هماهنگساز ماریا کالسنیکوا از جانب افراد نقاب پوش از کوچه در مینسک ربوده شد. روز دیگر او و دو متفق دیگرش در مرز اوکراین دیده شدند. ظاهرا مقامات می‌خواستند که کالسنیکوا را از خاک بلاروس اخراج کنند، ولی او شناسنامه‌اش را در رانده از اخراجش جلوگیری کرده است. مقامات بلاروس که اول بازداشت او را رد کردند، بعداً اعتراف کردند که او بازداشت شده است. روز چهارشنبه پدر کالسنیکوا با نشریه تودبای گفت که با او یک نماینده کمیته تفتیشات زنگ زده گفت که دخترش در یک بازداشتگاه مینسک است و او می‌تواند برایش چیزی بیارد. دو دیگر رهبر مخالفان بلاروس، سخنگوی شورای هماهنگساز آنتون رادنیاکوف و کاتب اجرایی ایوان کرافسوف در اوکراین می باشند. روز 9 سپتامبر در مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی آنتون رادنیاکوف گفت:
بلاروس ها می خواهند زندان های سیاسی آزاد شوند و لوکاشنکو از مقامش رود و انتخابات نو برپا کنند. همش همین و این چیز همه بلاروس ها را متحد میکند. اینجا نباید دستی سیم را جستجو کرد، چون که اعتراض ها سر تا سری هستند. یک ماه است هر روز استراحت ده ها هزار نفر به اعتراض میبرایند و این به معنای آن است که این اعتراض مردمی است و کسی اون را تشکیل و یا دستکاری کردن نمیتواند.
شورای هماهنگساز از زمان اعلان نتیجه های رسمی انتخابات به انتقال صلح‌آمیز قدرت پای فشاری دارد، ولی تا کنون پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو نه به حرف آنها گوش کرده و نه آماده مکالمه با مخالفان شده است. سویتلانا تیخانوفسکایا که در انتخابات پرزیدنتی از مخالفان نمایندگی کرد و مغلوب شده اعلان شد، از لیتوا ایستاده به تشکیل انتخابات نو و فشار بالای لوکاشنکو دعوت میکند. تیخانوفسکایا روز 9 سپتامبر همراه با ماتئوش مراویتسکی نخست وزیر پولش در ورشو و در تالار خانه بلاروس سخنرانی کرد و گفت:
تنها چیزی که به جامعه ما یاری میکند این انتخابات نو و عادلانه میباشد.
مکسیم زنک هنوز 7 سپتامبر گفته بود که از میان اعضای شورای هماهنگساز او و نویسنده و برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ در آزادی ماندند. او گفت که با سببهای بد شدن سلامتی نویسنده معروف او را موقتا از شرکت در جلسه ها دور نگه می‌دارند. تا حال 5 عضو پرزیدیوم شورای هماهنگساز بازداشت و یا به ترک کشور مجبور کرده شدند. اتحاد اروپا ناپدید شوی های هفته جاری را انتقاد و رژیم بلاروس را در استفاده از آدم ربایی و تهدید و آزار مخالفان نتیجه های انتخابات یک ماه پیش گناهکار کرد. در این مدت هزارها نفر بازداشت و ژورنالیستان زیاد تهدید و یا اخراج شدند. در اینترنت نوارهای ویدیویی زیاد نشر شد که در آن آزار بی‌رحمانه بازداشت شده ها از جانب خادمان حفظ قانون نمایش داده می شود. آلمان رهبری کنونی اتحاد اروپا طلب کرد که درباره افراد گمنام شده اطلاع نشر شود و همه زندانی های سیاسی به آزادی برایند. یک مقام بینام در ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 8 سپتامبر گفت است که ایالات متحده از ادامه پایمال شوی حقوق بشر در بلاروس فوق العاده نگران است. این مقام گفته است که اخراج مجبوری یک متد مینسک برای نادیده گرفتن آزادی بیان بوده است.
خیلی نسلی